أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم عظم بلائي
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبطالي.
روزی که پروانه شدی،
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابوالقاسم خزایی هستم، برادر شهید غلام حسین خزایی که 10/6/62 به شهادت رسیدن. ایشون سپاهی بودن و عاشق کارشون بودن، مکرر جبهه می رفتن و در جبهه بودن، در محل کارشون هم که بودن سردسته بودن، کارهای فرهنگی سپاه رو انجام می دادن. ایشون خیلی منضبط بود و تمام نواحی کاری خودشو به دقت انجام میداد و هیچ سوء استفاده ای از وقت کاریش نمیکرد. حتی زمانهایی که ایشون میومد برای منزل با موتور سپاه که میومد، حتی نان برای خونهشون نمیگرفت بیاره، موتور رو میذاشت با دوچرخه میرفت نان میگرفت میومد. و بسیار بسیار مؤدب، مظلوم و مطیع رهبر بودن. امام هر فرمانی رو میدادن ایشون این فرمان امام انجام میدادن بدون کم و کاست. ایشون 24 ساله بودن که به شهادت رسیدن. قرار بود در اون زمان وزیر کشور وقت آقای ناطق نوری عراق بیان، متوجه شدن که یه خانه تیمی که اطلاعات پیدا کرده بودن، خودشان در اطلاعات هم کار میکرد، اطلاعات سپاه. بعد در زمانی که ایشون رفته بودن برای خلع سلاح این گروهه که منافقین، ایشون میره داخل اسلحه‌شون رو برمیدارن، اونا یه تیر به پاش میزنن و بعد از پاش زدن یه دونه نارنجک مثل که میندازن و اون موقع به شهادت میرسن. و روز قبلش هم که به شهادت رسیده بود از جبهه برگشته بود. ایشون 2 سال بود که ازدواج کرده بودن و خانومش حامله بود که ایشون مکرر میرفت باز جبهه و در همون زمان هم دخترشون به دنیا نیومده بود که به شهادت میرسن. در دهه 60 ترورهای فراوان اتفاق می افتاد که همیشه این گروهه که منافقین، کسانی که اسلام می دیدن که مذهبی هستن، حتی مذهبی که مسجد می رفت، کار به کارهای جبهه و جنگ و جهاد و این چیزها هم نداشتن و آدم های متدینی بودن و خود منم حتی تو لیست ترورشون بودن. من چون در محیط کارم کارهای مذهبی می کردم و طرفداری از شهید بهشتی مخصوصا زیاد می کردن، در اون زمان تمام کارهایی که پشت جبهه لازم بود انجام میدیدیم. اینها کینه از ما به دل داشتن، ولی رفتار من طوری بود که من منطقی صحبت میکردم، رو در رو با من نمیشدن و اونهایی که منو میشناختن محول کرده بودن به خانه های تیمه دیگه که منو به اسلام شهادت برسونن. تعداد شهدای ترور که بی نهایت زیاد هستن و تمام خانواده ها انتظار دارن که در جواب بین المللی مطرح بشه و این گروه ها که منافقین رو محکوم بکنن به تک تک ترورهایی که انجام دادن و شهید کردن، که حقشون پایمال نشه. با این وجود که اینها رو تمام مردم دنیا میشناسن، ولی سران دولت های استکباری اینها رو باز هم از لیست تروریستی آوردن بیرون که بتوانن از این کشور به اون کشور نقل و مکان کنن. و تنها کسانی که طرفدارشون هستن سران دولت‌های تروریست هستن که از اینا حمایت میکنن.
حالا یکی از محصولات شوینده واشلند رو بخر و در قرعه کشی ماهانه واشلند شرکت کن. یک آپارتمان 2 خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
به 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 این روز قشنگ، به 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 این عدد زیبای 20 که ما رو به 22 میرسونه و در فرهنگ و تاریخ مردمان این ملک الهی 22 همواره یک عدد قشنگ، رمز پیروزی و وحدت و اتحاد مردم ایرانه. 22 بهمن که از راه داره میرسه و یک جشن بزرگ به وسعت ایران خواهد بود و همیشه شما هم شاهد هستید و دیدید که در راه پیمایی های 22 بهمن این شوری که همه خانواده ها دارن به اتفاق همدیگه، با رفقا، فامیل، دوستانشون، خانوادهشون، بچه هاشون، بچه های کوچیکتر، نوجوانا، همه با هم در این جشن پیروزی حضور دارن و از همه اینها فراتر در واقع دوربین های خبرگزاری های کشورهای مختلف هست و میبینید که چقدر در انتشار اخبار مربوط به 22 بهمن نهایت تلاششون رو میکنن که مردم رو به نوعی از همگسسته نشون بدن و کماکان مردم ایران وقتی که حضور پیدا میکنن در 22 بهمن ما اجازه نمیدن که ما دشمن شاد بشیم، اجازه نمیدن که این دوربین ها تصاویری رو بگیره که دشمنان ما خوشحال بشن، بلکه همواره انقدر این اتحاد، ذوق، شوق خوب بوده، انقدر در کنار خانواده و برنامه های مفصلی که مناطق مختلف شهرداری ها، فرمانداری ها، صدا و سیما، برنامه های به شدت متنوع اجرا میکنن که حضور مردم در این جشن بزرگ پرشورتر از هر سالی اتفاق میفته ما قبول داریم نارسایی ها، تنگنا ها، سختی ها، معیشت سخت، اقتصادی که خیلی وقتا واقعا داد همه رو در میاره، اما فراموش نمی کنیم که ما ملت ایران، مردم ایران وقت شناسیم و میدونیم که روز 22 بهمن ما تجلی وحدت، یک پارچگی و اتحاد مردم ایران هست و دقیقاً تو این یک روز دیگه باید دست به دست هم بدیم و جلوه زیبا از همبستگی ملت ایران رو به چشم جهانیان بیاریم و اونها بدونن و بفهمن که مردم ایران همواره پای این کشور ایستادند. شمس الاماره، رادیو تهران. رادیو تهران. رادیو تهران. شما یاران، رفقا، شنوندگان گرانقدر و دوست داشتنی رادیو تهران، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، حال خودتون هم خوب باشه، حال عزیزانتون هم خوب باشه، کلن خیالتون راحت باشه، گل به خودی هم نزده باشید. اصلا گل به خودی زدین که زدین چه اشکالی داره؟ انسان ها ممکنه خطا هستن، یعنی جایز نیستن خطا کنن، اما ممکنه خطا کنن، پس در نتیجه با خطاهاتون کنار بیاین، ببخشید خودتون رو، مسئله نیست، درست میشه، خداوند بزرگه و میبخشه. اما بعضی وقتا گل به خودی یه جوری سرنوشت آدم ها رو عوض میکنه که انگار هیچ وقت بازگشت به حالت اولیه ممکن نمیشه. اشکال نداره، برای اون هم باز باید امیدوار بود، باز باید تلاش کرد و امیدوارم که کلا همگی با هم دوره هم خوش بگذرونیم تا ساعت 8 شب با شمس الاماره کماکان در خدمتیم.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما و تمام دستبندرکنان برنامه خوبتون. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. عرضم موضوعتون که گل به خودی به چند نوعه که آدم میتونه گل به خودی بزنه، که گل به خودی میشه گل به خودی که بتونه آدم گل به خودی بزنه و یا گل به خودی بزنه، که این گل به خودی میتونه دو صورت بشه که عرض کردم خدمتتون که یا گل به خودیه که یا گل به خودی میشه، که آدم بهتره که به خودش گل به خودی نزنه، یا اگه گل به خودی میزنه گل به خودی نباشه که گل به خودی زده باشه، که اگر گل به خودی زده باشه گل به خودی میشه، که این گل به خودی زدنه باعث گل به خودی زدنهای متمرد زیادی خواهد شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
بله، اینم از بحث فلسفی که اتفاق افتاد، آخرش نفهمیدیم چی شد، فکر کنم همه با هم متوجه نشدیم، نفهمیدیم چی گفتن، ولی اشکال نداره، خوب بود، ادامه بدید. نوشتن سلام مجدد، پیام بنده کمی طنز داره، با همسرم با موتور رفته بودیم بیرون، بعد همسرم به بنده گفت برو اون طرف خیابون تا من دور برگردون کنم، بعد سوار در واقع موتور بشیم که بریم حالا یک جایی. دیدم همسرم رفت، اصلا کلن رفت و منو یادش رفت. خیلی ممنون، همسرشو جا میذاره، یعنی رفتی که دور بزنه دیگه میره میره خونه. منم فقط خندیدم و خودم تنهایی برگشتم منزل. گل به خودی، یعنی این خانم همت دوست از ملاردین رو مجدد برامون پیامک کردن، اب نداره بذارید. بله به قول آقای پاکسادیان، آیا شما ایشون رو در منزل اسکان دادید اون شب، یا گفتین تشریف ببرین مسجد سر کوچه بخوابید یا تو پارکینگ بخوابید؟ ولی خانم‌ها نه، با گذشتن مهربونه، قطعا اون آقا یه کاری براش پیش اومده، حالا رفته دیگه، یادش رفته، پیش میاد، خیلی وقت از اینا پیش میاد. یه دونه دیگه هم پیامک بخونم. نوشته سلام ببخشید الان رسیدم، قضیه چیه؟ از هم حضورتون که راجب گل به خودی داریم صحبت میکنیم، به چه کسی یا به چه موضوعی، چه دوره‌ای از زندگیتون گل به خودی زدید؟ یه خود راجبش با ما صحبت کنید بیشتر. متشکریم و پیامک های شما. آه یه دوستی هم نوشته که شما ظاهرا با شماره‌ای که انتهاش 1541 هست مشکل دارید، چون دوتا از بالا میخونید، چهارتا هم از پایین تر میخونید، پیامک منو نمیخونید. خب ببینید، الانم که خواستم پیامکتون رو بخونم، باز دیدم که محتوای مرتبط با موضوع برنامه ارائه نکردید و در نتیجه موضوع لغو شد. ببخشید.
بدترین گل به خودی که به خودم زدم، میخوام صادقانه بگم، تو زندگیم به کسی از اقوام نزدیکم اعتماد کردم، یعنی کاری در حقم کرد که الان 9 ساله دارم تاوان پس میدم. دست شما درد نکنه، خیلی برنامتون عالی و شاده، خدا به همتون تن سالم بده و طول عمر با عزت. دست شما درد نکنه، قلی زاده هستم از تهران، خدا نگهدار. آقای لشینی خیلی خوبی، همتون خوبی، ایشالا خدا تنتون رو سالم کنه، واقعا برنامتون شاده.
الهی شکر که شما از ما راضی هستید. شیده خانم نوشته که گل به خودی نزدم تا حالا، خدا رو شکر. الهی شکر، الهی شکر. اما هیچ معلوم نیست که در چه زمانی، در چه مقطعی از زندگی آدم ممکنه واقعا نفهمه که کی داره گل به خودی میزنه. اینم بخشی از تجربه زیستی آدماست دیگه. هیچ کسی بدون تجربه شکست، گل به خودی، اینا موفق نبوده. هممون یه درجه انحراف از معیار داشتیم، حالا به یه سمتی، بعد متوجه شدیم اشتباه، دوباره برگشتیم به صراط المستقیم. ان شاءالله که خداوند همیشه ما رو در پناه خودش محفوظ نگه داره که کمترین خطا رو داشته باشیم و با حواس جمعی زندگیمون رو ادامه بدیم. و اما دوستان، چرا پیام مرتبط بیشتر داریم؟ به خدا انقدر به ما لطف دارید، همش نوشید خدا قوت، خسته نباشید، با تشکر از برنامه شادتون، چقدر خوبه که شما هستید، درود بر رادیو تهرانی. خب یه خورده مرتبط با موضوع بفرستید خیلی رونق بهتری میگیره. فرزانه از تجریش، خیلی ازت ممنونم. ببین بازم آرزوی بهترین ها رو گفتی. آها نه نه، ایشون نوشته هر وقت گل به خودی زدم یهو ناخواسته مهمون اومده و این گل به خودی بسیار هم دلچسبه. فرزانه جانم درود بر تو، امیدوارم خونت همواره پر از خیر و برکت حضور مهمونا باشه.
فامیلی داریم که یه ذره همچین بگینگین رفتارای عجیب غریب داره. مثلا هر کی بخواد بره سفر، هر جوری شده خودشو میرسونه که باهاشون بره سفر، بعد خودش هم بعد بشینه پشت فرمون. مثلا یه بار ما بلیط گرفتیم که با اتوبوس بریم، رفت با راننده کلی جر و بحث کرد که جای راننده بشینه. بابا جان، راننده یکی دیگه است، تو فقط بشین تو ماشین. بعد یه چیزای عجیب غریب دیگه هم داره. مثلا میگه میخوایم بریم سفر، ساعت 4 صبح را بیفتیم. آقا جان مگه قرار مقصد رو تصرف کنیم؟ این همه جومونگ تلویزیون پخش کرد، کی جومونگ ساعت 4 صبح به یه جا حمله کرد؟ 4 صبح کله پزی هم بسته است. بعد میگه که صبح زود را بیفتیم که صبحانه رو توی مقصد بخوریم. ما میخواییم بریم جنوب بندر عباس، تو 3-4 ساعت چطوری با ماشین بریم بندر عباس آخه؟ بعد یه عادت عجیب دیگهی که داره اینه که پشت فرمون باید دائم تنقلات و چیزای مختلف بخوره. یعنی جوریه که تو عکسای اول سفر و روز آخر سفر ایشون چند گیگ اختلاف حجم داره. پشت فرمون دائم در حال خوردنه، چون اگر چیزی نخوره میخوابه. یه ذره همچین سفر رفتن باهاش خطرناکه. مثلا میگه که تو ماشین باید روی گاز پیکنیک براش املت درست کنیم. ما وقتی با ایشون میریم سفر علاوه بر ماشین خودمونم بیمه بدنه میکنیم. اینا که میخندن خودشون همینجوری انا دائم پشت فرمون در حال خوردنن. یه بار پلیس میخواست ما رو جریمه کنه، ما بهش توضیح دادیم که بابا این راننده یه ذره شرایطش فرق میکنه با بقیه راننده، اگه پشت فرمون چیزی نخوره میگیره میخوابه، بعد جون ما به خطر میفته. پلیس یه چند دقیقه با ما همراه شد که ببینه فامیل ما موقع رانندگی چجوریه. بعد 2 دقیقه گفت واقعا سفر خوبی رو براتون آرزو میکنم، که البته با این شرایط راننده بعیده. بعدم بی سیم زد راهو باز کنید، ما یه مورد خیلی اورژانسی داریم. بعد ایشون علاقه خاصی هم به رستوران بین راهی داره، یعنی اون دنبال رستوران بین راهی میگرده، بعد نیم ساعت همه با هم دنبال بیمارستان بین راهی میگردیم. بعد هر جای مسیرم باشیم میگه بریم رستوران. یه بار توی سفر گفت بریم رستوران خیلی خوبه، کباباش خیلی خوشمزه است. گفتم بابا جان ما هنوز به میدون آزادی نرسیدیم، بذار پامونو از تهران بذاریم بیرون، ما هنوز به اول راه هم نرسیدیم، چه برسه به بین راه. بعد ایشون میگه که وقتی میریم سفر هتل نریم، چون قیمت بعضی از این هتل ها جوریه که انگار واقعا ستاره هاشونو از کهکشان راه شیری چیدن آوردن. بعد به خاطر همین میگه که میریم یه شهری که یکی از فامیلامون اونجا خونه داشته باشه. بعد ما این همه راه از تهران پا میشیم میریم یه شهر دیگه، میمونیم پشت در، چون طبق همین فرمول اون فامیلمون که توی شهر دیگه خونه داره خودش رفته سفر یه شهر دیگه که یکی دیگه از فامیلامون اونجا خونه داره. من خودم هم اینجاشو نفهمیدم چی گفتم، ولی امیدوارم شما متوجه شده باشید من چی گفتم. یعنی ما خودمون همینطوری دور خودمون میچرخیم، هم وقتمون تموم میشه هم پولمون. اصلا دور دنیا در 80 روز از روی سفرهای ما و فامیلامون نوشتن. یه بار گفتیم یواشکی بدون اینکه بفهمه بریم سفر. من نمیدونم از کجا فهمید شب قبل سفر پاشد اومد. گفتیم بابا ما میخواییم بریم، بیلیت نیست. گفت اشکال نداره رو بوفه میشینم. ما با هواپیما میخواییم بریم سفر، بوفه کجا بود آخه؟ بعد همه جا هم آشنا داشت. خلاصه هر جوری بود بیلیت رو گرفت با ما اومد. توی هواپیما رفت دستش رو بشوره، در دستشویی گیر کرد باز نشد. بعد با صدای بلند میگفت هلپ هلپ. وقتی اومد بیرون بهش گفتم برای چی انگلیسی حرف میزنی؟ مگه سفر خارجیه؟ ما داریم میریم شیراز. خلاصه این سفر هر جوری بود بالاخره تموم شد و خدا رو شکر ما برگشتیم تهران. ما تو این سفر بیشتر از سفرهای قبلی بهمون بد گذشت، چون هر جا رفتیم برای حفظ آبرومون هم که شده بود وانمود کردیم با این فامیلمون هیچ نسبتی نداریم. امیدوارم شما سفر که میرین اگر با فامیلتون میرین بهتون خوش بگذره، یه جوری نباشه مثل فامیل ما که آرزو کنیم کاش پامون از خونه بیرون نمیذاشتیم.
ایجاب بردا به یه شب سوله باره
رادیو تهران.